ساعت 10 بامداد خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانیم از رادیو فردا. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز برای بحث درباره بحران عراق در بروکسل گرد می‌آیند. سند سری مربوط به کاربرد پهپاد برای کشتن دو آمریکایی مظنون به فعالیت‌های تروریستی منتشر شد. و آمریکا میگوید در روابطش با لهستان پیوندی محکم دارد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز سه‌شنبه در بروکسل گرد هم میآیند تا درباره بحران عراق به تبادل نظر بپردازند. روز دوشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا وعده داد که از دولت عراق در برابر تهاجم شبه نظامیان وابسته به داعش قویاً حمایت کند. آقای کری که قرار است در گرد همایی دو روز وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو حاضر شود، روز دوشنبه در یک دیدار از پیش اعلام نشده از عراق با نوری المالکی نخست وزیر و دیگر مقام‌های این کشور ملاقات کرد. جان کری در این سفر همچنین خواستار وحدت سیاسی در عراق شد. همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به عراق، داعش شهر استراتژیک و شیعه نشین تل عفر را تسخیر کرد و شبه نظامیان مخالف دولت نوری المالکی اعلام کردند که بی جی بزرگترین پالایشگاه این کشور را نیز کاملا تصرف کردند. روز دوشنبه با حکم دادگاهی در آمریکا یک یادداشت سری که در آن دولت آمریکا توضیح داده بود چرا برای کشتن مظنونان آمریکایی به تروریسم پهپاد به کار برده منتشر شد، این یادداشت پس از دعوای حقوقی یک ساله روزنامه نیویورک تایمز و نهاد قدیمی مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی به نام اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا با دولت منتشر شد. در این یادداشت کشتن 3 سال پیش انور اولکی، یک مسلمان متولد در آمریکا و مرتبط با مظنونان به تروریسم، و سمیر خان، یک شهروند دیگر آمریکا که ویراستار نشریه اینترنتی القاعده در خاک یمن بود، در ماه سپتامبر سال 2011، 3 سال پیش، توجیه قانونی شده است. یک ماه بعد هم پهپاد آمریکایی دیگری پسر نوجوان اولکی را در ماه اکتبر 2010 کشت. بنا به یادداشت منتشر شده، اولکی در یک حمله مسلحانه علیه آمریکا نقش داشت و در صدد برنامه‌ریزی حملات دیگری در آینده بود. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با پرهیز از ابراز نظر درباره محتوای نوار صوتی انتقاد منصوب به رادسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان از آمریکا اعلام کرد که روابط آمریکا و لهستان محکم است. مری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت نمیتواند اصالت نوار یاد شده را تایید کند و افزود آمریکا و لهستان با یکدیگر پیوندی مستحکم دارند. دادگاهی در مصر 3 گزارشگر شبکه تلویزیونی الجزیره را به اتهام تحریف اخبار و همدستی با حزب ممنوع اعلام شده اخوان المسلمین محکوم به تحمل 3 سال حبس کرد. پیتر گرست اهل استرالیا، محمد فاضل فهمی کانادایی مصری تبار و باهر محمد تهیه کننده بخش انگلیسی زبان الجزیره در شمار 20 متهمی بودند که محاکمه آنها سبب رشد نگرانی درباره افزایش محدودیت‌های رسانه‌ای در مصر شده است. حکم دادگاه مصر با محکومیت بین‌المللی روبرو شده و شبکه الجزیره که مقر آن در قطر است، احکام صادره علیه گزارشگران خود را غیرعادلانه خوانده است. و گزارش ها کیست که شبه نظامیان مخالف با دولت عراق توانستند به جی بزرگترین پالشگاه آن کشور را به تصرف کامل خود درآورند. منابع خبری روز دوشنبه این موضوع را در گفتگویی با شبکه خبری CNN تایید کردند، اما این شبکه خبری خود نمیتواند این خبر را تایید کند. از سوی دیگر شبکه العربیه خبری مشابه را در بخش خبری خود گزارش داده است. پس از شنیدن گزیده خبرها در این ساعت از شما دعوت میکنیم به آنچه در روزنامه‌های امروز ایران انتشار یافته توجه فرمایید در گفتگوی رضا ولیزاده و شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند امروز نوشته که برخی از خانوارها در خرداد ماه یارانه نقدی به حسابشون واریز نشده. البته این روزنامه اشاره کرد که آقای اکبر آزاد رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها گفته که این خانوارها یارانه شون از سوی دولت قطع نشده، یا شماره حسابشون مشکل داره یا مشکلاتی در درج اطلاعات مربوط به خودشون داشتن. علاوه بر این روزنامه شهروند نوشته که دولت کسر بودجه داره برای پرداخت یارانه نقدی و دست کم باید بر اساس قانون بودجه سال 93 30% از مردم رو حذف کنه و احتمالاً در ماهای آتی این کار رو انجام خواهد.
روزنامه فرهیختگان هم گزارشی داشته از واکنش مقام‌های پیشین وزارت کشور به طرح تقسیم ایران به 5 منطقه.
بله، روزنامه فرهیختگان امروز این پرسش رو مطرح کرده که آیا منطقه بندی که وزارت کشور از اون خبر داده میتونه جای لایحه جامع تقسیمات کشوری رو پر کنه؟ رفته به سراغ شماری از مقام‌های وزارت کشور در بویژه در دولت اصلاحات. از جمله آقای موسوی لاری وزیر کشور در دولت آقای خاتمی گفته که این طرح 5 منطقه دولت آقای روحانی مشابه طرحی است که دولت آقای خاتمی با 9 منطقه در ایران قرار بود اجرا کنه، اما آقای موسوی لاری گفته این یک کپی ناقص از اون طرح است و بسیاری از نکات ظریف در اون در نظر گرفته نشده. آقای محمود میرلوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور در اون زمان هم تاکید کرده که این طرح ناقص است. آقای محمد جواد حقشناس از معاونان وزارت کشور در دوره اصلاحات به طور کلی مخالفت کرده با اجرای تقسیم بندی 5 گانه در میان استانهای کشور. البته برخی از نمایندگان مجلس هم به روزنامه فرهیختگان مخالفت خودشون رو ابراز کردن، از جمله آقای اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان که گفته در این تقسیم بندی همجواری و موقعیت جغرافیایی غیر منطقی در نظر گرفته شده، و آقای محمد صالح جوکار هم تاکید کرده که این طرحهای منطقه بندی پیشتر هم اجرا شده و شکست خورد.
و خیلی کوتاه از این خبر روزنامه وطن امروز برای ما بگو که از مخالفت نیروی انتظامی با تماشای مسابقات فوتبال در کافی شاپ ها خبر داده.
بله، روزنامه وطن امروز از قول خلیل هلالی رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی نوشته که این نیرو مخالف پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال در کافی شاپ هاست. نکته جالبتر این هست که روزنامه وطن امروز از قول اسکندر آزمودی رئیس اتحادیه کافی شاپ داران تهران نوشته که ما دستور دادیم به کافی شاپ ها که کانال تلویزیونیشون رو در هنگام پخش مسابقات فوتبال تیم ملی ایران عوض کنن که مردم نرن در کافی شاپ ها و تلویزیون ببینن. ایشون گفت هر کسی این کارو بکنه ما باهاشون برخورد خواهیم کرد.
شهرام رفیع‌زاده و رضا ولی‌زاده روزنامه‌های امروز را ورق می‌زدند و اکنون ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه پیام‌هایی برای ما ارسال کردند.
آیت الله مکارم شیرازی: امروز حکم جهاد دادن برای جنگ در عراق. می‌خواستم بگم که اگر ایشون و خامنه‌ای و پسر خامنه‌ای مجتبی خامنه‌ای بیان در ردیف جلو بایستن، ما هم حتما پشترشون خواهیم اومد.
آقای ناصر مکارم شیرازی: شما ببین اولا تو اون مملکت چه کاره ای؟ شما به همون کار تجارت شکر و انحصار شکرت برس، بهتر از اینه که بیای حکم جهاد بدی. آخه ببین شما به اندازه یک امام جماعت یه محله هم ارزش داری تو اون مملکت که اومدی حکم جهاد میدی، مردم رو میخوای به کشتن بدی، جوانای مردم رو؟ کی تو رو قبولت داره آقا؟
این آقایی که میگه آقا برین جهاد، آقا بچه خودش چرا نمیرسه؟ دختر پسر خودش چرا نمیرسه؟ دختر خودش بفرست اونجا پرستاری کنم، پسرش هم بفرست بره جهاد.
آیت الله مکارم شیرازی: شاید یک بار طعم شیرین فتوای خودشون رو در مورد یارانه که فقط 40-50 تومان پوله چشیدن، دیگه حالا در مورد جان افراد و فدا کردن اون باز هم فتوا میدم. خیلی جالبه واقعا برای من، اونم برای عراق.
اگر اون قضاوت داور خوب بود ما این نتیجه رو میگرفتیم 2-1، ولی نگذاشت. اما برای بوسنی و ایران من بسیار بسیار امید دارم که ایران برنده میشه و به مرحله دو میره. سلامم به بازیکنان برسانید. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اکنون با حبیب روشنزاده نگاهی داریم به حضور ایران در تاریخچه حضور ایران در بازی‌های جام جهانی فوتبال.
سومین تجربه ایران در جام جهانی باز می‌گردد به سال 2006 در آلمان. 4 سال پیش از آن ایران برای راهیابی به جام جهانی 2002 ناکام مانده بود. اما حالا در سال 2006 پس از موفقیت در مسابقات انتخابی جواز حضور در جام را به دست آورده و یکی از 4 نماینده آسیا بود. 3 نماینده دیگر ژاپن، کره جنوبی و عربستان. ایران در گروه دی یا گروه 4 با مکزیک، پرتغال و آنگولا هم گروه بود. در میان این 3 تیم مکزیک تنها تیمی بود که با ایران سابقه بازی داشت. یک بار در سال 1964 بازی‌های المپیک توکیو که 2 تیم 1-1 مساوی شده بودند و بار دوم بازی دوستانه در اوکلند کالیفرنیا در سال 2000 میلادی که مکزیک بازی را 2-1 برده بود. حالا 2 تیم در جام جهانی پیکار داشتند. گروهی از ایرانیان روی بازی با مکزیک و آنگولا در جام جهانی 2006 حساب پیروزی باز کرده بودند و شکست در برابر پرتغال و سپس راهیابی به دور بعدی. روز 21 خرداد 1385 در شهر نورنبرگ به داوری روبرتو روزتی از ایتالیا، ایران با رهبری برانکو ایوانکوویچ از کرواسی مقابل مکزیک قرار گرفت. ابراهیم میرزاپور درون دروازه ایران بود. خط دفاع از محمد نصرتی، حسین کعبی، رحمان رضایی و یحیی گل محمدی تشکیل شده بود. 4 هافبک ایران مهدی مهدوی‌کیا، جواد نکونام، علی کریمی و آندرانیک تیموریان. وحید هاشمیان و علی دایی در خط حمله. نیمه اول با گلی که مکزیک زد و یحیی گل محمدی تلافی کرد 1-1 مساوی پایان یافت. در آغاز نیمه دوم سرمربی آرژانتینی تیم ملی مکزیک ریکاردو لاولپه با 2 تعویض تیم را به میدان فرستاد. 1 ربع بعد ایران که تحت فشار قرار گرفته و خسته به نظر می رسید دست به 1 تعویض زد. برانکو علی کریمی را بیرون کشید و مهرزاد معدنچی را فرستاد. بازی تا دقیقه 79 مساوی پیش می رفت ولی با حملات متناوب مکزیکی ها و دوندگی زیاد ایران، مکزیک گل دوم را هم به ثمر رساند. 2 دقیقه بعد محمد نصرتی تعویض شد و آرش برهانی جوان به میدان آمد تا باروت خط حمله ایران زیاد شود، ولی تیم ایران در مجموع در برابر دوندگی، سرعت و قدرت بدنی مکزیکی ها تحلیل رفته و خسته به نظر می رسید. سرانجام سوت پایان کشیده شد و نتیجه به سود مکزیک رقم خورد. 6 روز دیگر ایران باید در شهر فرانکفورت به مصاف تیم ملی فوتبال پرتغال برود.
حبیب روشنزاده هر روز در این برنامه نگاهی کوتاهی دارد به تاریخچه حضور ایران در بازی‌های جام جهانی فوتبال و 2 خبر دیگر. به گزارش مرکز زلزله نگاری آمریکا روز دوشنبه زمین‌لرزه‌ای به مقیاس 8 درجه ریشتر آب‌های ساحلی آلاسکا را لرزاند. این زمین لرزه هشدار درباره احتمال بروز یک سونامی را نیز در پی داشت. اما مرکز ویژه هشدار بروز سونامی در اقیانوس آرام افزود احتمال بروز حادثه‌ای که کل اقیانوس آرام را تحت تأثیر قرار دهد نمی رود و هاوایی هم از خطر چنین رویدادی به دور است. مرکز زمین لرزه روز دوشنبه در 24 کیلومتری جنوب شرقی آلاسکا در جزیره کوچک سیتکین بود. و در پایان بازی‌های روز دوشنبه جام جهانی 2014 برزیل، شیلی، هلند و مکزیک به دور بعدی صعود کردند. در گروه B هلند شیلی را با نتیجه 2-0 شکست داد و اسپانیا بر استرالیا با نتیجه 3-0 پیروز شد. در گروه A مکزیک کرواسی را با نتیجه 3-1 شکست داد. در همین گروه برزیل 4-1 بر کامرون غلبه کرد. در مرحله 1/8 نهایی این مسابقات کشور میزبان برزیل با شیلی رویارویی خواهد داشت و هلند با مکزیک مساف خواهد داد. با سپاس فراوان از توجهتون یادآوری میکنیم که 15 دقیقه دیگر خلاصه خبرها را به آگاهی میرسانیم. تا هنگام لحظات خوب و خوشی را برایتون آرزو داریم.